بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هل يجوز للشارع أن يمنع عن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة أو لا؟ مشخص شد که لا يجوز. إنما الكلام در بعضی از فروع فقهی که ظاهر این فروع فقهی این بود که شارع با قطع مخالفت کرده، با علم اجمالی، با علم تفصیلی مخالفت کرده، یعنی او رو نادیده گرفته، علم تفصیلی و علم اجمالی رو نادیده گرفته. چند مورد رو ذکر کردن که مرحوم آقای خویی هم نقل میکنه، چند مورد رو ما دیگه همش رو نقل نمیکنیم. یکی دوتاش تنها موردی که پای شرع در میان هست همین موردی است که ذکر شد، یعنی روایت داره، بحث ودعی، زید و عمر، زید یک درهم داشته، عمر دوتا درهم داشته، یه جایی محفوظ بوده، مثلا سارق آمده یک شو برده، اینجا روایت آمده میگه تنصیف. بحث فعلی ما همین بود، هل یجوز للشارع، شارع بیاد مخالفت کنه با علم اجمالی یا علم تفصیلی، این دوتا علم رو نادیده بگیره. از این چند موردی که محل گفتگو قرار گرفته، تنها همین مورده که پای شرع در میانه، به خاطر اینکه حدیث داره، از امام علیه السلام میپرسه، امام میفرماین که یه درهم رو نصفش کنن، از این دوتا درهم باقی مانده نصفشو بدن به صاحب یک درهم، یعنی زید، یک درهم و نصف هم باقی میمانه برای عمری که دو تا درهم داشته. خب اینجا دو تا علم نادیده گرفته شده، یکی علم اجمالی، یکی علم تفصیلی. اما علم اجمالی این هست که ما میدانیم که این درهمی که داره نصف میشه مال یکی از این دوتاست، این درهمی که داره نصف میشه یا مال زیده یا مال عمره، چون فرض اینه که مال مشاع نیست، سه تا درهم، سه دانه درهم، این یه درهمی که داره نصف میشه، داره نصف میشه، یا همون یه درهم زیده که داره نصف میشه، یا یک درهم از دو تا درهم امره که داره تنصیف میشود. این علم داریم، اینا وقتی نصف میشه، نصفش هر جا بره یک نصفش دیگه مال صاحبش نیست، یکی از این نصفها مال صاحبش نیست، نصف یا مال زید نیست یا مال امر نیست. علم اجمالی داریم، این نصف یا مال زید نیست یا مال امر نیست، یکی از این نصف ها. پس علم اجمالی به اینه. پس چرا امام میفرماد تنصیف؟ تنصیف باعث میشه که نصفی از این یک درهم بدون مالک باشه، این به مالک خودش تعلق نگیرد، به مالک خودش تعلق نگیرد. این علم اجمالی بود. علم تفصیلیش هم این بود، اگه این دوتا نصف رو بدن به یک نفر دیگه، به بکر، بره بکر یک کنیز بخره، نمیتونه ودیعش کنه چون حلال نمیشه براش، مالی که داده نصفش مال صاحبش نیست، بی جهت منتقل شده به دست این. اینم علم تفصیلی میشه، مخالفت با علم تفصیلی. این مشکلش حل شد، جواب داده شد، و بهترین جواب هم همون بود که شارع حق داره تصرف کنه در مال، در این جریان تصرف کرده، چون مال خود و خدای اینا، میتونه تصرف کنه. وقتی تصرف کرده مخالفت با علم نکرده، تصرف در مال خودش کرده، ولایت داره برای رفع منازعه همچی کاری رو انجام داده. اون نصفی که جا به جا میشه ملکیتش میشه ملکیت ظاهریه، خدا نصف را میگه زید این نصف مال تو باشه، من دارم بهت میگم مال خودم، این نصف مال تو باشه، این نصفم با او یک درهم دیگه مال امر باشه، این تصرف رو که میتونه بکنه، یعنی یک کار مافوق علمه، مافوق قطعه، یک سی مطابق یه حقیقت واقعی است. بله
اول مورد که مسئولی سخت اونجا طرف به این قطع نرده باشه
با همه رعایت همه اون شرایطش مال اون نیست، این حق الماره اصلا مال اون نیست، بنده خدا آب داده چیز کرده رعایت کرده شاخش رفته تو کوچه میوه عرفن عقلن شرعن هر چی شما فکر بکنید مال صاحب درخت دیگه، مال اویه. شارع آمده تصرف کرده میگه مال تو نیست، مال اون، مال مردم، یعنی مالی را که مال صاحب خانه است در یک شرایطی، در یک شرایطی میگه مال تو نیست، مال ماره است، با اینکه ماره هیچ حقی ندارن از جهت قواعد ملکی و مالکیتی، چیزی ندارن که، هیچ چیزی اصلا تو عرف وجود نداره، به عرف هم بگی میگه نه این درخت مال اونه، به چه حساب بخوری؟ اینجا بحث حکومت الله دیگه، حکومت شاره که میاد در این مال تصرف میکنه، میگه این قسمش مال مال پیاده رو هست که از اینجا میگذره. داستان ما هم همینه تو. بله
چون به نتیجه نرسیدیم میگه مال انداره مثلا خاندشتواله یا نه، از طریق قاعده قانون به نتیجه نرسیدیم.
بله دیگه با قواعدی که داریم سازگار نیست، که با قواعدی که داریم سازگار نیستیم در این مورد، هم خیلی جا ما نمیتونیم با عقلمون با علممون بهش برسیم. یه مورد، یک مورد دیگر هم ذکر بکنیم بس هست، 6-7 موردی که ذکر کرده مرحوم آقای خویی. یکی دیگه از مواردی که مخالفت شده با علم اجمالی اطراف شبهه محصور است، در اطراف شبهه محصوره بعضی نظرشون اینه، شبهه تحریمیه، میشه بعضی از اطراف رو مرتکب شد، ده تا کاسه هست، یکی از این ده تا نجسه. بعضی قائل شدن به جواز استفاده کردن از بعضی از اطراف در شبهه وجوبیه، مثلا اگه شبهه محصوره باشه به ترک کردن بعضی از اطراف، این مخالفت با علم اجمالی است. حکم به جواز ارتکاب مخالف با علم اجمالیه، علم دارید شما حرام بین این ده تا هست. این و چند مورد دیگه از مواردی که ذکر میشه به عنوان مخالفت با علم، دیگه پای شریعت در میان نیست ظاهرش، این آیه و روایتی نداره، بلکه اینجا جوابش هم همینه، ما هستیم و قاعده، یه قاعده عقلانی مثلا عقلایی که نظرمون چی میشه. اگر شما در اطراف علم اجمالی شبهه تحریمیه گفتید علم اجمالی منجزه تا حد حرمت، تا حد وجوب موافقت قطعیه، یعنی تنجزش تا اینجاست، واجب است موافقت قطعیه. خب اگر گفتید واجب است موافقت قطعیه که حق ندارید هیچ تصرف کنید، به هیچ یک از این اطراف حق ندارید دست بزنید. اما اگر مبناتون این شد که علم اجمالی تنجزش تا این حد نیست، علم اجمالی ارزش فقط این مقداره که به من میگه مخالفت قطعیه نکنی، یا مخالفت قطعیه نکنی، منجز تکلیف است به اندازه حرمت مخالفت قطعیه، خب بیا اندازه باشه میتونم بعضی از اطراف رو مرتکب بشم، در شبهه تحریمیه بعضی از اطراف رو مرتکب بشم، در شبهه وجوبیه بعضی از اطراف رو ترک کند. و نحنو و القاعده، بنابراین اینجا از مواردی نیست که شارع آمده باشه با قد درگیر بشه بگه این قد اعتبار نداره، بلکه ما هستیم و قاعده عقلاییه. این قاعده عقلایی هم مثل مومه، بستگی داره، در مانحنوی البته مثل مومه چون عقل خشک نیست، عقلایی است. یکی میاد میگه مبنای من در علم اجمالی آن است که منجز تکلیف است به اندازه وجوب موافقت قطعیه، که هرگاه علم اجمالی داشتی باید به جایی برسی که یقین پیدا کنی به موافقت قطعیه. اینجا بله لا یجوز ان یرتکب المکلف بعض اطراف شبهه، جایز نیست. اما اگر گفتید نه علم اجمالی این مقدار عرضه نداره، عرضش کمتره، فقط میگه تو نباید مخالفت قطعیه را مرتکب شوی، کاری نکنی که بشی مخالف قطعی با این علم. مخالف قطعی کی میشه؟ وقتی شما 10 مورد داره، 10 طرف داره این شبهه، تمام 10 طرف شو در شبهه تحریمیه مرتکب بشی میشه مخالفت قطعیه. اگه 5 تاشو مرتکب بشی 5 تاشو نگه بداری دیگه مخالفت قطعیه نمیشه، میشه موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه. که مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه که مشکلی نداره. که پس این مورد از مواردی نیست که بخوایم بگیم شارع آمده پا به میدان گذاشته و با قطع و علم مخالفت کرده، اونم علم اجمالی. هازا تمام الکلام در بحث قطع قطا که جهت به نظر 7 بود، جهت 7 بحث بود، رفتیم سراغ قطع قطا و از اون مسیر آمدیم به طرف این که آیا شارع میتواند بعضی از قطعها را معتبر نداند یا نمیشود. نتیجه گرفتیم بله نمیشه. بحث بعدی یا جهت 8 بحث، بحث علم اجمالیه. جهت 8 بحث دائره اعتبار و اهمیت علم اجمالی است. العلم على نوعین، علم تفصیلی و علم اجمالی. لکن باید بدانیم علم اجمالی، اجمال صفت علم نیست، علم با اجمال سازگاری نداره. علم یعنی رسیدن به مقصد، رسیدن با آنچه که هست، مکشوف شدن واقع، منکشف شدن واقع، درش اجمال معنا نداره. پس بنابراین علم به ما هو علم لا اجمال فی، بل نور، العلم نور علی کل حال. پس اجمال چیه؟ اجمال صفت به حال متعلقه. علم اجمالی متعلقه، متعلقش مجمل است نه خود علم. متعلق و معلوم مجمل است نه علم. اجمال در معلومه، یعنی علمی که نوره مشخص نیست به کجا خورده، به این 10 تا مردد است، معلوم بین 10 مورد. پس علم اجمالی به حسب المتعلق، مجمل متعلقه، مجمل معلومه، نه خود علم مجمله. گاهی هم نه، متعلق مجمل نیست، معینه، علم تفصیلی میشه. علم تفصیلی یعنی علم مفصل متعلقه. حالا متعلقش مفصله، ممکنه 10 تا مستاق باشه، 1000 تا مورد باشه، ولی مفصله که به همه خورده، این علم همینا رو شامل شد. اما علم اجمالی اینه که نه، متعلقش مفصل نیست، مجمله، مردد است، متعلق بین افرادی. اینجا باید بحث بکنیم که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف در باب احکام شریعت. مبحثی رو که داریم تعقیب میکنیم مبحث حججه، حججی که به اون حجج تمسک میکنیم برای اثبات احکام شریعت مقدسه. مرتبه اول ام الحجج بود که قطع بود، مرتبه دوم ظنه که باید برسیم، و مرحله سوم شکه. در بحث قطع یکی از مباحثش که جهت 8 باشه اینه که القطع الاجمالی، القطع الاجمالی همون علم اجمالیه. آیا قطع اجمالی هم همانند قطع تفصیلی حجیت ذاتیه؟ در حد علم تفصیلی حجیت ذاتی هست و لا تناله ید الجعل، یا ید الشارع جعلن و رفعن، که بخواد مثلا حجیت رو برای جلب بکنه یا رفع بکنه یا نه، علم اجمالی گویا ضعیف‌تره. چون شبهه ضعف علم اجمالی میرود، همین اجمال متعلق تأثیر بگذاره در ذات این قطع، در ذات این علم. چون چنین توهمی هست، این جهت هشتم در علم اصول مطرح میشه تا مشخص بشه که علم اجمالی کاربردش و تأثیر علمیت و طریقیت چقدره، به اندازه علم تفصیلی هست یا به اندازه علم تفصیلی نیست. خب حالا انشاءالله تفصیلش باشه برای بعد. اجمالا عرض میکنم مسیر بحث اینطوریست: ما رابطمون با علم نسبت به احکام شریعت رو واژه های از این دست میچرخه: وجوب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه. این دوتا رو باید باب بندی کنیم، فصل بندی کنیم، مرحله بندی کنیم، یکی یکی انشاءالله بحث بکنیم که سیعتی و صلی الله علی محمد.